با سلام و روز بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت و برنامه های هفتهوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. زلزله به قدرت 5.9 درجه ریشتر چندین منطقه در افغانستان را تکان داده. بر اساس معلومات اداره سروی جیولوژی ایالات متحده، این زلزله که ناوقت دیشب در فاصله 60 کیلومتری فیض آباد مرکز بدخشان رخ داد، تکانهایش در تاجیکستان، ازبکستان و پاکستان هم احساس شده. اما خبرگزاری رویترز به نقل از یک اداره زمینشناسی جرمنی شدتی زلزله را 5.5 خوانده و گفته که مرکز این زلزله 181 کیلومتر عمق کوههای اندوکش بوده است. از خسارات احتمالی این زلزله هنوز گزارش نشده. طالبان 10 تن به شمول 4 زن را در ولایت های کابل، خوست و لغمان در معذر عام شلاق زدند. استر محکمه طالبان دیروز در بیانیه گفته که این افراد را به اتهام آنکه این محکمه زنا و سرقت خوانده از 30 تا 36 ضربه شلاق زدند. در این بیانیه آمده که این افراد بر اساس جرمشان به 4 تا 6 ماه حبس محکوم شدند. طالبان پس از تسلط دوباره به قدرت، تطبیق مجازات در معذر عام را در افغانستان ادامه داده و به شمول زنان تاکنون شمار زیاد از افراد را در ولایت‌های مختلف این کشور شلاق زدند. سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین المللی این مجازات را محکوم کرده و خواهان توقف آن شدند. گذرگاه مرزی ترخم ناوقت روز گذشته برای موترهای لاری که اموال تجارتی را به دو کشور افغانستان و پاکستان انتقال می‌دهند باز شد. این مسیر از 55 روز پیش در منطقه چک پوینت بگیاری مسدود شده بود. مخلص احمد مشاور اتاقهای تجارت پاک افغان در ننگرهار ناوقت شب چهارشنبه در پیام برای رادیو آزادی گفت که با این اقدام مشکل صادرات تاجران افغان و واردات به افغانستان حل خواهد شد. یکی از تصامیم جرگه قومی پشتونها در دره خیبر که روز دوشنبه برگزار شد این بود که تمام راه‌ها در امتداد خط دیورند برای عبور و مرور افراد و کالاها باز شوند. حکومت پاکستان به تصامیم این جرگه در رابطه با بازگشایی گذرگاه ترخم اشاره نکرده، اما روز گذشته تعداد از بزرگان قومی افریدی و کوکی خیل پس از گفتگو با علی امین گنداپور وزیر اعلی خیبر پشتونخوا توافق کردند که این گذرگاه برای کالاهای تجارتی باز شود. آتش سوزی در شهر قندار ده ها میلیون افغانی خساره وارد کرده. بر اثر آتش سوزی روز گذشته در منطقه بوش بازار شهر قندار یک نفر زخمی هم شده است. اسدالله جمشید سخنگوی قماندانی امنی طالبان در قندار میگوید که این آتش سوزی 48 میلیون و 240 هزار افغانی به دکانداران خساره رسانده. هنوز علت این آتش سوزی روشن نیست. ارقام کشته شده ها در پی انفجار یک تانکر تیل در نایجیریا و بیش از 140 تن رسید. پلیس نایجیریا این ارقام را ناوقت روز گذشته اعلام کرد و گفت که حدود 50 تن دیگر به شمول کودکان و زنان در این رویداد زخمی شدند. بر اساس خبرگزاری دی پی ای جرمنی این رویداد پس از آن رخ داد که شمار زیاد از مردم ناوقت سه‌شنبه شب پس از حادثه یک تانکر تیل در محل رویداد جمع شدند. مقام های نایجیریایی گفتند که با وجود هشدارهای افسران پلیس مبنی بر دوری از محل حادثه، جمعیت از مردم به جمع‌آوری تیل پرداختند که تانکر تیل انفجار کرد. رهبران اتحادیه اروپا و 6 کشور خلیج فارس برای نخستین بار یک نشست مشترک را به هدف صحبت روی مسائل شرق میانه در بروکسل برگزار کردند. اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا روز گذشته در سخنرانی افتتاحیه خود در این نشست بر همکاری در زمینه مسائل مهم ژئوپلیتیکی مانند جنگ اوکراین و جنگ غزه و لبنان تاکید کرد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، انتشار یک بیانیه مشترک در این زمینه ها دشوار است، زیرا تعداد از کشورهای عضو اتحادیه اروپا دیدگاه های متفاوت در مورد روسیه دارند. و در اولین مرحله نیمه نهایی جام جهانی بیستاوری زنان امروز قرار است که استرالیا به مصاف آفریقای جنوبی برود. دومین بازی نیمه نهایی روز جمعه بین وست‌اندیز و نیوزیلند برگزار خواهد شد. جام جهانی که از 3 اکتبر در امارات متحده عربی آغاز شده، دور نهایی آن روز یکشنبه 20 اکتبر در شهر دبی برگزار می شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های افتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که پس از ادعاها مبنی بر کشتار ده ها افغان در مرز ایران و پاکستان، شمار از نهادهای داخلی و خارجی خواستار بررسی های شفاف در این زمینه شدند. مقامات ایرانی این گزارش ها را رد کردند و گفتند که نیروهای آنها در نزدیکی منطقه سروان و سوی مهاجرین افغان شلیک نکردند. اما طالبان میگویند که در حال بررسی موضوع هستند و پس از روشن شدن آن تصمیم خود را اعلام خواهند کرد. جزئیات فایزه ابراهیمی دارد.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، نگرانی عمیق خود را نسبت به گزارش‌های مربوط به کشته و زخمی شدن مهاجران افغان توسط نیروهای مرزی ایران در نزدیکی مرز سراوان ابراز کرد و خواستار انجام تحقیقات شفاف در این زمینه شد. شماری از فعالان مدنی افغان نیز خواستار تحقیقات در این زمینه شدند. از جمله نسرین حمیدی، مسئول جنبش آزادگان در تبعید، در یک ویدیویی که بر رسانه ها فرستاده گفت:
از سازمان ملل متحد، از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار ایجاد فوری کمیته بررسی جهت تحقیقات درباره شهادت افراد بیگناه و پاسخگو قرار دادن مرتکبین این عمل و به محاکمه کشاندن عاملین آن هستیم.
سازمان حقوق بشری ایرانی هالوش روز دوشنبه گزارش داد که شب یکشنبه حدود 300 افغان تلاش داشتند از طریق ولایت سیستان و بلوچستان وارد ایران شوند، اما در منطقه کلگان سراوان نیروهای مرزی ایران به سوی آنها شلیک کردند. بر اساس این گزارش و به نقل از دو شاهد عینی، بین 60 تا 70 نفر از حادثه جان سالم به در بردند و متباقی کشته و یا زخمی شدند. این حادثه واکنش های گسترده ای را برانگیخته است. از جمله منظور پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشنون، گفته است که ایران از مسلمانان فلسطین و لبنان دفاع می کند اما افغانهای مسلمان را می کشد. دیروز پس از انتشار این گزارش ها، جلسه سالانه امور پناهندگان سازمان ملل متحد در جنوا یا UNHCR برگزار شد و نذیر احمد اندیشه، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد در جنوا، گفت که این حادثه غم‌انگیز را در این شورا مطرح کرده است.
رسیدگی و قضایای مهاجرین و پناهندگان افغانستان در سراسر دنیا در صورت بگیره که اخبار و اعتراضات و وضعیت‌های ضد پناهندگی در سراسر جهان در مقابل مهاجرین، در مقابل پناهنده‌ها زیاد شده.
در همین حال حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه ایران در امور افغانستان، گفته است که ایران حق دارد از ورود غیرقانونی مهاجران جلوگیری کند، اما پس از ارتباط با منابع معتبر مشخص شد که گزارش حادثه یکشنبه در سراوان درست نیست. رضا شجاعی، فرمانده نیروهای مرزی سیستان و بلوچستان ایران، نیز این گزارش ها را رد کرد و گفت که این اخبار برای دامن زدن به اختلافات بین دو کشور منتشر شده است. با این حال، موین ارجمند، یک فعال بلوچ از سیستان و بلوچستان ایران، به رادیو آزادی گفت که نیروهای ایرانی به سوی مهاجران شلیک کردند.
پس از انفجار مین، نیروهای نظامی اقدام به تیراندازی به سمت اتباع اهل افغانستان که قصد ورود به خاک کشور را داشتند کردند.
تاکنون تعداد دقیق کشته ها و یا زخمی های این حادثه مشخص نیست، اما ویدیوهای در شبکه‌های اجتماعی منتشر شدند تلفات بالایی را نشان می‌دهند، اما صحت این ویدیوها تاکنون تایید نشده است.
گفته می شود که تیراندازی نیروهای مرزی ایران بر اتباع افغانستان در نقطه مرزی بین پاکستان و ایران رخ داده، محلی که دسترسی رسانه ها به او محدود است. به همین دلیل رادیو آزادی نمیتونه به طور مستقل شمار تلفات رویداد را که منابع دیگر گزارش دادن تایید کند. این رویداد عکس‌العمل های شدید هم در پی داشته که در این مورد در وبسایت رادیو آزادی خوانده میتونید. آدرس ماست azadiradio.com.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر از امرایتان. اکنون میشنوید که قصر سفید میگوید که برای توانایی بیشتر اوکراین در جنگ با روسیه 425 میلیون دلار کمک نظامی جدید به کیف در نظر گرفته. جزئیات بیشتر فایزه ابراهیمی.
کاخ سفید اعلام کرده است که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده یک بسته کمک نظامی به ارزش 425 میلیون دلار را برای اوکراین اختصاص داده است. در بیانیه که روز چهارشنبه 25 میزان از سوی کاخ سفید منتشر شده، آمده است که جو بایدن در گفتگوی تلفنی با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بر تلاش‌ها به کمک نظامی بیشتر اوکراین تا پایان دوره ریاست جمهوریش تاکید کرده است. این بسته کمکی شامل تجهیزات اضافی دفاع هوایی، مهمات هوا به زمین، موتر زرهی و مهمات حیاتی برای رفع نیازهای فوری اوکراین است. در این بیانیه آمده است که در ماه‌های آینده ایالات متحده امکانات بیشتری از جمله صدها رهگیر دفاع هوایی، ده‌ها سیستم دفاع هوایی تاکتیکی، سیستم‌های توپخانه‌ای اضافی و صدها نوع مهمات دیگر کمک خواهد کرد که به تجهیز نیروهای مسلح اوکراین کمک خواهند کرد. بر اساس این بیانیه زلنسکی در مورد برنامه‌های خود برای پیروزی بر روسیه گفت و هر دو طرف توافق کردند که تیم‌های خود را برای مشورت‌های بیشتر درباره گام‌های بعدی به کار گیرند. بایدن به دنبال تقویت حمایت نظامی ایالات متحده از اوکراین پیش از انتخابات 5 نوامبر است، انتخاباتی که ممکن است دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین دوباره به کاخ بازگردد. پیش از این دونالد ترامپ گفته بود که قصد دارد جنگ را از طریق مذاکرات پایان دهد. این در حالی است که بسیاری از جمهوری خواهان با ارسال کمک‌های نظامی بیشتر به اوکراین مخالفت کردند. اما جو بایدن و کاملا هاریس معاون رئیس جمهور و نامزد دموکرات‌ها ترامپ را به دلیل اظهاراتش مبنی بر پایان سریع جنگ مورد انتقاد قرار دادند و می‌گویند که این رویکرد فقط به مسکو اجازه می‌دهد بخش‌هایی از اوکراین را که در حال حاضر تصرف دارد حفظ کند و به دستاوردهای بیشتر دست یابد. در بیانیه کاخ سفید آمده است که بایدن و زلنسکی متحد شدند برنامه‌ریزی برای کمک‌های نظامی را با مشارکت شرکای بین‌المللی و اوکراین شدت بخشند تا اطمینان حاصل کنند که کیف تجهیزات لازم را برای پیروزی در اختیار دارد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
الهم برنامه های افتبار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری یک پای دیگر نشر می شوند. با رادیو آزادی بمانید.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید
دیدن جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی. شورا هنگام نکاح اقرار به زبان عروض به طور مستقیم نزد بیشتر مردم شرم و ننگ دانسته می شود؟
دختر اگر بدل خود کار میکنه او به صلاحیت خودش اقدام بکنه به جا نیست.
آیا دختر در کنار پسر هم می تواند برای اظهار رضایت و عدم رضایتش در محفل نکاح حضور یابد و یا نیاز است برایش پدر وکیل انتخاب نمایند؟
باید دختر خودش در مجلس وجود داشته باشد. تعیین مهر نمایتی بهتر است از اینکه جامعه.
این برنامه زن و زندگی را به ارزش اظهار رضایت یا عدم رضایت دختر و پسر هنگام نکاح به گونه مستقیم اختصاص داده ایم. با ما باشید. بنابر گفته علمای دینی، اسلام با در نظر گرفتن نیازهای واقعی و طبیعی انسان نکاح را به عنوان بهترین راه و مناسبترین شیوه برای پیوند دائمی و حلال زن مرد برگزیده که رضایت دختر پسر در اینجا شرط اول پنداشته می شود. اما در جامعه افغانستان بیشتر مردم این کار را شرم و عیب می دانند که دختر خودش در این گونه موارد گپ بزند.